منتفع بشن، هم توی معیشت کشاورزان تأثیر گذار است، هم توی اشتغال کشاورز، هم به اصطلاح ماندن کشاورز در جایگاه جای تولید که روستاها هستن مؤثر هست و باعث نمیشه که اینا مهاجرت بکنن، کوچ بکنن. لذا انتظار ما بر این است، هم برای پایداری تولید ما باید یه سری کارهای جدید هم انجام بدیم. انتظار ما بر این است آقای سهرابی هم به عنوان مجری محترم طرح گندم کشور یه مقدار سرمایه در گردش باید در اختیار کشاورزان قرار بگیره، از طریق سیستم بانکی منابع برای خرید ماشین‌آلات باید در اختیار کشاورزان قرار داده بشه. حالا اون مسائل فنی و علمی که حالا هم آقای سهرابی فرمودن هم خب برای اجرای کار و استمرار و به اصطلاح پایداری در تولید لازم هست که اتفاق بیفته، که انتظار بر این هست که انشالله ما بتونیم برای همیشه هم تو بحث نان مردم و هم در بحث صنف و صنعت که حالا مسائل مختلفی هست انشالله در گندم کشور خودکفا بشیم. همطور در برنامه هفتم توسعه هم این آمده که حالا در بحث گندم باید خودکفا بشیم و در سایر محصولات که 90% باید به خودکفا برسیم، انشالله با برنامه ریزی های خوبی که اتفاق خواهد افتاد و اتفاق بیفته انشالله بتونیم این رو مستمر رو پایدار بکنیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب ایمانی، ممنونم از توضیحاتتون. صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنم.
لطف شما زیاد، موفق و معید باشید.
خیلی ممنون. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون جناب صحابی، ممنونم از حضورتون.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هشت و دو دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید. میهمان ارجمند ما برای بخش دفاع مقدس، تجلیل از دوران دفاع مقدس، جناب دکتر شهباز زارعی، فوق تخصص محترم قلب و عروق و ریاست محترم بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش. آقای دکتر سلام، صبح بخیر قربان.
درود بر شما و همه مردم شریف ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره نقش اداره بهداشت و درمان ارتش به ویژه نیروی زمینی در دوران دفاع مقدس می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. دوران درخشان دفاع مقدس، دوران فداکاری‌ها، جانبازی‌ها، ایثارگری‌های قشرهای مختلف، طبقات مختلف، بخش‌های مختلف درگیر و بدنه ارتش بود. اما اداره کل بهداشت و درمان ارتش و به ویژه اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش نقش پررنگ و برجسته‌ای توی این حوزه داشت، هم در مقابله با انواع و اقسام ناملایمات سلامتی و حتی بعد از دوران دفاع مقدس. در دوران دفاع مقدس اول با حضرت عالی هم صحبت بشیم، اقداماتی که انجام شد، کارهایی که انجام شد، برنامه‌ریزی‌هایی که تو این حوزه صورت گرفت.
والا اینقدر اقدامات کل نیروهای مسلح به خصوص ارتش در دوران دفاع مقدس گسترده است که من بعید میدونم در قالب یک گفتگوی رادیویی قابل ارائه باشه، ولی من به اختصار خدمتتون عرض میکنم. خب ارتش با تقدیم بیش از 48,000 شهید در دوران دفاع مقدس کارنامهش روشنه و نیازی به گفتن نیست، و 46,000 نفر از این 48,000 نفر مربوط به نیروی زمینی قهرمان ارتش هست و شاید بگم کل مجروحان ارتش در دوران دفاع مقدس بیش از 1,000,000 نفر است و بیش از 12,000 نفر مصدوم شیمیایی داشت. و من فقط یک عنوانش رو بخوام بگم، توسط بالگردهای هوا نیروز مربوط به نیروی زمینی ارتش در 51 عملیات آفندی و پدافندی 56,000 مجروح به پشت جبهه ها تخلیه شده. خود اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی 1553 نفر شهید جانباز آزاده و ایثارگر تقدیم این سرزمین کرده. مجموع خدمات بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع مقدس 1 مجموعه 10 جلدی قطور هست، یعنی هر کدوم هر جلدی از اینها و ارتش هم میدونیم به نظم و نظام و این رعایت سلسله مراتب خیلی مشهور هست، اینها همش مستند به نامه هایی هست و اسنادی هست که در دوران دفاع مقدس ثبت و ضبط شد. حالا این برنامه رادیوییه ولی هر زمانی که شما اراده بکنید اسناد اینها که پیوست این کتاب ها هست قابل دسترسی هست و میتونین ملاحظه بفرد. علل اصول دوران دفاع مقدس دوران پر افتخاری هست و ما با 38 بیمارستان سازماندهی شده با پزشکای دوره دیده، کادر پرستاری و شورای اتاق عمل و شورای آزمایشگاه، اینها آموزش دیده بودن برای ماموریت های عملیاتی. 38 بیمارستان نظامی در سطح کشور مربوط فقط به نیروی زمینی ارتش بوده، علاوه بر اینها این بیمارستان هایی که به صورت از قبل پیش بینی شده بودن، ما یک سری بیمارستان های صحرایی، فقط من مربوط به نیروی زمینی رو خدمتون عرض بکنم، در جنوب ما بیمارستان صحرایی سپنتا، بیمارستان شهباز، بیمارستان چنانه، بیمارستان پادگان حمید، بیمارستان حسنیه، اینها رو فقط تو جنوب داشتیم. در غرب، در سومار، در نفشر، در پادگان ابوذر تو منطقه سرپل و زهاب و در شمال غرب بیمارستان صحرایی پولان، کلاشین و بیمارستان صحرایی شهید رمضان رضاییان رو داشتیم. اینها علاوه بر آن چیزی بوده که ما خودمون به صورت بیمارستان‌های منطقه‌ای اصطلاحاً پیش بینی کرده بودیم، اینها هم اضافه کردیم. و در کل اگر بخوام به عنوان یک خاطره عرض کنم خدمت شما، یکی از پزشکان ما به نام شهید هجرتی، این همون کسیه که فکر کنم یه بخشی با الهام از این حرکت دکتر هجرتی که تو منطقه سومار بوده، زمانی که اونجا بمب شیمیایی میزنن ماسک خودش رو بر میداره و رو دهنه یکی از مریضا میذاره، خودش به سمت ارتفاعات حرکت میکنه ولی متاسفانه دچار مجروحیت شیمیایی میشه و به فیض شهادت نائل میشه. خب این یک حرکت از جانب یکی از پزشکان ما شهید هجرتی، یا یکی از جبهه های ما بیش از 18,000 عمل جراحی در دوران دفاع مقدس انجام داده، جایزه بین المللی جراح بین المللی جنگش اعطا شده. نمیشه راجع به اینها واقعا در قالب کلام رادیویی صحبت کرد، ولی تا جایی که وقت امکانش باشه و من اجازه باشم داشته باشم در خدمت شما.
سپاسگزارم جناب دکتر، جدا محبت فرمودید. نکاتی که فرمودید شاید نکاتی بود که کمتر به این صورت بهش پرداخته شده بود. ممنونیم از بیان شما، از این همراهی شما، براتون آرزوی سلامتی و توفیق داریم. افتخار میکنیم به وجود حضرت عالی و مجموعه همکارانتون.
من فقط جا داره این روز و هفته دفاع مقدس رو خدمت همه همرزمانم در سراسر کشور و خانواده های محترم شهدا، جانبازان، ایثارگران، کسایی که شاید کمتر نامی ازشون برده باشن، این روز رو خدمتشون تبریک بگم. واقعا برگ زرینش در 200 سال اخیر تنها جنگی که من میتونم بگم که یک وجب از مرز و بوم این سرزمین کاسته نشد، علارغمی که تمام جامعه جهانی علیه ما وارد عمل شده بود، و این افتخار کمی نیست و ما باید یادشون رو در هر زمان و هر مکان گرامی بداریم. انشاءالله که هر جا که هستند خانوادهشون موفق باشند و این مردم و این سرزمین و این نظام روزهای بهتر و پر امیدتری رو داشته.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. آرزوی سلامتی، توفیق داریم. با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
خدافظ.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
تمام کوچه هاست، با تمام آدم هاست، نمیتونه از وطن جداشه. عشق تو تا همیشه با منه، مثل خون توی تنه، نمیخوام که از من جداشه. اسم تو تنها رو پلاکت نیست، عشق تو تنها واسه خاکت نیست، عطر تو میمونه تو لحظه لحظه ها. ای شهید، با تو عمر من زندگی کردم، از تو این همه عاشقی دیدم، کی میتونه که عاشقت نباشه؟ پا به پا
تو 14 دقیقه صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و رادیو گفتگو. صحبتایی که با دکتر شهباز زارعی انجام دادیم هنوز ذهن من رو درگیر کرده و طبعا پرداختن به اون دوران و صحبت کردن درباره اون دوران نه به سادگی میسر هست، نه اینکه به سادگی میشه گذشت از این صحبت ها و از این خاطرات و از این نوع نگاهی که برای دفاع از وطن حاکم بود. زمانی که خاک مورد آسیب قرار میگیره و حمله قرار میگیره و طمع قرار میگیره، همه نیروها بسیج میشن برای دفاع از آب و خاک. در دورانی که جنگ وجود نداره، این همت و حمیت تبلورش در دفاع از منافع ملی هست، به دست آوردن منافع ملی هست، چشم پوشی از منافع شخصی به نفع منافع ملی. این که ما از ابزار و اختیاراتی که در اختیار داریم استفاده کنیم برای به دست آوردن منافع ملی یا استفاده کنیم برای بستن بار شخصیمون، این دو نگاه اختیار انتخابش وجود داره، هرچند که اخلاقا عرفا قانونا این موضوع قابلیت پیگیری هم داره. بریم به همصحبتی با میهمان ارجمندمون، جناب سرهنگ کشیر، معاونت محترم پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
جناب آقای هاشمی، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه شما.
ممنونم از حضورتون، از همراهیتون. اول خدا قوت عرض کنیم.
متشکرم.
بعد از دوران پر زحمت تابستان وارد مأموریت جدید بازگشایی مدارس و مهماه شدید بی هیچ استراحتی و بی هیچ فرصت فراغتی. خدا قوت میگیم. آرزوی سلامتی و عافیت داریم برای شما و همکارانتون، قدردان زحماتتون هستیم جناب سرهنگ.
متشکرم. من از شما و همکاران خوبتون تشکر میکنم بابت این اطلاع رسانی‌هایی که انجام میدادید در فصول‌های مختلف سال و همچنین با توجه به اعیاد، با توجه به مناسبت‌هایی که داشتیم، شما هم پا به پای ما اومدید و به همه شما هم خسته نبودید.
خوبت میگیم خدمت شما. متشکرم از شما. ما توی خبر معمولا حالا توی سطح جامعه اول بگیم استفاده از موتور بسیار زیاد شده بنا به دلایل مختلف اقتصادی، بله، اجتماعی، ترافیکی. خیلی وقتا هم جدیداً مد شده اصلا، یعنی مثل سابق که هر کسی دو تا مثلا گوشی موبایل برای تمایز و تفاخر داشت، الان کنار ماشین داشتن همه گی موتور هم میگیرن. این خیلی قشنگ شده. به اضافه اینکه تو این ترافیک کشنده تهران موتور راه حل هم هست.
بله.
ولی خب مناطق مرکزی تهران موتور رسم وسیله و رسم کسب درآمد هم هست. همه اینها باعث میشه که موتور رو به عنوان یک وسیله پرطرفدار نگاهش بکنیم، فارغ از اینکه این نگاه ها هر کدومش خوبه یا بده.
بله.
استفاده از کلاه ایمنی، استفاده از تجهیزات ایمنی برای راکب امریه که ما برای خود راکب هم کمتر تو سطح تهران میبینیم. باهاشون صحبت میکنیم، آقا گرمه، نمیدونم سخته، مشقت داره. تو قانون میبینیم که علاوه بر راکب برای ترکنشین هم اجبار آمده. بله. درباره این موضوع بفرمایید. حالا یکی از دو تا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که شما سفر کنید و حتما قریب نگاه میکنید، ببینید که بلا استثنا در دمای 50 درجه در رطوبت 70 درصد هم کلاه ایمنی، زانوبند بستن، لباس مناسب پوشیدن. تو کشورمون بله، به چه شکل نگاه کنیم به این قانون؟
ببینید قاعده هر کار اینه، قاعده هر کار اینه، اول ایمنی بعد کار. مثلا این یه قانونه در تمام مشاغل. شما هر کاری که در نظر بگیرید، هر شغل و هر منصبی که در نظر میگی، آقا باید مراقبت کنید تو کاره. شما میخواید مثلا جوشکاری کنید، میگه آقا باید عینک مخصوص داشته باشید، دستکش داشته باشید، میخواد آهنگری کنید، میخواد من نمیده، هر کاری اول قاعدش اینه که شما باید ایمنی رو رعایت کنید و به سپس کار رو انجام بدید. موتور سواری هم همینه. خب کاملا به جا و شایسته فرمودی. خب با توجه به ترافیکی بزرگ سنگینی که ما در ماورای تهران، با توجه به افزایش 30% که ما پیش بینی کرده بودیم به مناسبت بازگشایی مدارس و اماکن آموزشی، خب الان وسیله نقلیه به اسم موتورسیکلت اینجا نقش خیلی بسزایی رو از خودش نشون میده و ایفا میکنه، به جهت دور زدن به ترافیک، به جهتی که تو ترافیک گیر نکردن. خب با توجه به جسه کوچیکی که داره و با توجه به قدرت مانور بالایی که داره، بهترین وسیله در نظر گرفته شده. در گذشته خب شما تاکید فرمودید، اشاره هم کردید، خب یه قش افراد خاصی از موتور استفاده میکردن، ولی الان به قول فرمایش شما که هر کی ممکن مثلا دو تا گوشی داشته باشه، ممکن تو وسیله نقلیه دو تا موتور هم داشته باشه، ماشین داره ولی در کنار ماشین موتور هم داره، اینا همه به جای خود. ولی قانون و آیین نامه راهنمای رانندگی چی داره در این مورد اعلام میکنه؟ آیین نامه راهنمای رانندگی میگه که هر موتورسیکلت سواری که میخواد در راه به حرکت در بیاد، قبل از حرکت بایستی از کلاه ایمنی استاندارد هم خودش و هم ترکنشینش استفاده کنه تا زمانی که به مقصدش برسه. این آیین نامه است، اصلا شکی توش وجود نداره، فصل خطابه. و آیین‌نامه رو هم دیگه هم خودتون می‌دونید طبق کنوانسیون ژنو در 101 کشور دنیا کلا به صورت متعدل‌شکل مسبب شده و هست. این به جای خود، حالا من به عنوان یه موتورسیکلت سوار میبایستی آیین‌نامه رعایت کنم، قانون رعایت کنم و حداقل این کارها و حداقل کارهایی که میتونه انجام بدیم اینه که اون ایمنی رو در حد معمولمون رعایت کنیم. یک، کلاه ایمنی استاندارد باید داشته باشیم. متاسفانه حالا شما توی مصاحبه‌هایی که من انجام دادم به صورت میدانی مشاهده کردم بعضی از این موتورسیکلت سواران عزیزمون از من نمیدونم اصلا اون نمیدونم بهش خطاب کلاه ایمنی رو بهش بدم یا ندم، یه پلاستیکه در قالب طرح کلاه ولی گذاشته، همون هم داره آویزون میکنه به قسمتی از موتورسیکلت یا دسته یا فرمون ماشین موتورش داره آویزون میکنه. ما به عنوان یک راکب میبایستی هم خودمون و هم تکنشین خودمون حتما از کلاه ایمنی استفاده کنیم. ببینید موتور سواری قواعد خاص خودش رو داره، آداب خودش رو داره. من باید کفش مخصوص داشته باشم که مچ منو داشته باشه، مچ من آسیب نبینه، ساق پای منو داشته باشه، زانوبند باید داشته باشم، لباس مخصوص داشته باشم، آرنج بند داشته باشم و کلاه ایمنی اینا و عینک مخصوص موتور سواری، اینا قاعده ایمنی موتور سوار. ولی ما نمیخوایم همه اینا رو یه موتور سوار رعایت کنه. لا حد انقلیش اینه که موتور سوار میبایستی از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنه. اینو یه موتور سوار میبایستی انجام بده، چون اگه استفاده نکنه با جان خودش و تکنشین خودش داره دست و پنجه نرم میکنه. کما اینکه من در مصاحبه گذشته خودم هم عرض کردم در رادیو در تلویزیون گفتیم حتما بایستی از کلاه ایمنی استفاده کنه. کما اینکه با توجه به اینکه الان فصل بازگشایی مدارس هم هست، ما بعضی از خانواده رو مشاهده میکنیم که فرزندانشون رو به مدرسه میبرن. خب بله، ما قبلا هم اشاره کردیم به این نکته، سعی کنه از حمل و نقل عمومی استفاده کنن، ولی اگر مجبورن از موتورسیکلت استفاده کنن برای فرزند خودشون که عزیزشه، دلبندشه، فرزندشه، جیگرگوشه، حتما میبایستی از کلاه ایمنی که اندازه سر اون فرزندش باشه تهیه کنه و در موقع حمل و نقل به سمت مدرسه و برگشت از کلاه استفاده کنه. ما تو روزنامه ها جای دیگه که عرض کردیم بیش از 80% از تصادف موتورسیکلت سواران ناشی از ضربه و اصابت به سره و اونم به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی که باعث مرگ موتورسوار و تکنشینش داره میشه. ببینید ما در حالت کلی که حدود میشه گفت که 26% تا 38% ما تصادفات فوتیمون برمیگرده به این، البته این میانگین بندی دیگه، حالا من ریز نمیخوام خدمت شما عرض کنم موارد رو که وقت شما رو بگیرم. ببینید در کل تصادفات ما حدود خدمت شما عرض کنم که 46% تصادفات ما برمیگرده به تصادفات موتورسیکلت. حالا در بین این تصادفات موتورسیکلت بالای 80% ناشی از ضربه به سر که باعث فوت راکب یا تک میشه به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و یا استفاده کردن از کلاه ایمنی استاندارد.
من بپرسم که با توجه به این قانونی که وجود داره، این تصریحی که وجود داره، خب ما به چه شکل میتونیم مجبور کنیم، ملزم کنیم به استفاده از این قانون و فرهنگ سازی استفاده از کمربند ایمنی برای خودرو رو داریم؟ الان تقریبا من ندیدم، ولی اگر ندرتی هستم شما بفرمایید، ندیدم کسی کمربند ایمنی نبنده. بله. همون کارو نمیشه با همون جدیت و پشت همت، در واقع همتی که پشت کار گذاشته شد برای اینکه کمربند ایمنی جا بیفته، نمیتونه برای کلاه ایمنی موتور سوار رو تک نشینش
جمع هاشمی عزیز، ببینید خودتون یه گوینده توانمندی هستید. من صحبت‌های شما رو چون گوش میکنم تو ماشین رادیوی شما رو و من شناخت دارم رو حضرت عالی. ببینید شما یه توانمند هستید در کار خودتون، دوست دارید طوری کار کنید، جلوه کنید که مخاطبتون از نوع گویش شما لذت ببره. خب ما رانندگیمون هم همینه، خودرومون هم همینه، موتورمون همینه. کاملا به جا فرمودید. ببینید اون روزی که ما داشتیم کمربند ایمنی رو نهادینه میکردیم، پایلوت از کجا شروع شد؟ از تهران، از پایتخت شروع شد. بله. ما زمانی که این کار رو کردیم با خیلی موانع ها برخورد کرده بودیم که موانع ها رو
با خیلی تلخکامی ها مواجه شد، خیلی ها انتقادات تندی، خیلی گاهی موقع بیادبی های صورت می گرفت، ولی چون جان برای شما مهم بود، جان شهروند، به جان خریدید همین تلخ.
ما اومده بودیم، من خودم یه خاطره عرض کنم اینه که اومده بودم یه فردی رو توجه دادم که کمربند تو ببند. کمربند چیه؟ گفتم برای ضامن سلامتی خودته و به سرنشینه. گفت نمیبندم. من گفتم اگر نبندی مجبورم طبق آیین‌نامه من جریمه کنم. ما جریمه‌اش کردیم، خیلی هم ناراحت شد، خیلی هم بد با من برخورد کرده بود. ما که گذشت اون موقع تمام شد دادن. ولی این برخوردها، این به قول فرمایش شما این بی‌مهری‌هایی که صورت گرفت، ولی ما کوتاه نیومدیم و همچنان کار کردیم. الان خود می‌بینیم بالای 90-95% مردم اگر مثلا از لحاظ سیستم بدنی مریض نباشن دارن از کمربند ایمنی استفاده میکنن. ما در راهور تهران بزرگ هم از 18-10-1402 طرحی رو آغاز کردیم به اسم طرح ده. طرح ده 10 راهکار، 10 روش برای تردد موتورسیکلت سواران در شهر رو ما داریم چیکار میکنیم؟ نظم بخشی میکنیم. بله. که یکی از این موارد، از این 10 بندش اینه، استفاده از کلاه ایمنیه. ما در حالا شما سوالتون این بود، ببین چیکار کردید، چیکار باید بکنیم که این نهادینه بشه مثل کمربند ایمنی. اگر یادتون باشه ما در ابتدا توجه دادیم برای کمربند، الان هم همین کار برای کلا داریم میکنیم. ما اومدیم توجه و تذکر دادیم، طرحی رو شروع کردیم مثل طرح موتوریال، به جای اینکه ما قانون داریم، ما در حالا من دقیقاً اون ماده آیین‌نامه همین تا لحظات پیش خاطرم بود، ولی همین لحظه از ذهنم رفت، یه ماده قانونی داریم میگه تمامی قوانین آیین‌نامه و مواردی که برای راننده خودرو جاری و ساریه، همون برای راننده موتورسیکلت هم میبایستی اجرایی بشه و انجام بشه. این قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و فصل الخطابه، کسی نمیتونه تعرضی به قانون داشته باشه. این به جای خود، ما اومدیم طرحی رو انجام دادیم، موتوریا به جای اینکه وسیله نقلیه که رانندهی که موتورسیکلتش راکبش کلاه ایمنی استفاده نمی کنه و باید توقیفش کنیم، اومدیم گفتیم آقا توقیف نمی کنیم. در محلی که ایشون رو رویت کردن بدون کلاه ایمنی در محل متوقفش می کنیم. بگیم آقا یه لحظه از ماشین از موتورت پیاده شو، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت پیش من پلیس باش، اینهایی که کلاه ایمنی ندارن رو خودت هم مشاهده کن هم ملاحظه کن و در قالب یه پلیس به اون راکب موتورسیکلت توجه بده، تذکر بده، نه در قالب جریمه ها، نه در قالب توقیف موتورسیکلتش به پارکینگ. ببینید ما به صورت ایجابی برخورد کردیم نه سلبی. اینجا اومدیم به تمامی این موتورسیکلت سواران گفتیم که آقا شما میبایستی از کلاه ایمنی استفاده کنی، پوشش پلاک نداشته باشی، خط ویژه تردد نکنی و موارد دیگه از مواد آیین‌نامه. این ایجابی ما بود. بعد اومدیم در محل بهش به غیر از اون موارد آموزش های دیگر در راکب موتورسیکلت سواری هم بهش دادیم. این گفتیم حالا شما در کنار پلیس، ببین پلیس میبایستی چه برای خودی بایشون هم داشته باشه. اینا آموزش شد. ما اومدیم در پارک های ترافیک شهرداری های تهران هم کلاس های آموزش برای موتورسیکلت سواران برگزار کردیم. اینا هم به صورت آموزشیه، به صورت ایجابیه. در بعضی از مواقع ما مجبور هستیم به برخورد سلبی و سه نقلش رو سوار کفی کنیم، انتقال بدیم به پارکینگ تا دفعه بعد دست به چنین تخلفی نزن و حداقل هم 1 هفته در بار اول بازی توقیف بشه و در مراحل بعدی قانون اومده تا 1 ماه پلیس میتونه وسیله نقل موتورش رو توقیف کنه در پارکینگ. الان یک کار ایجابی جدیدی رو از ابتدای مهر شروع کردیم، به تعداد 5000 عدد کلاه ایمنی توسط بخش خصوصی و شهرداری تهران تهیه کردیم که به صورت رایگان ما ابتداش رو در اولین گزینش رو در یکی از این مدارس ابتدایی در روز زنگ مهر و یا زنگ مدرسه اومدیم آغاز کردیم و به اولیایی که فرزندانشون رو آوردن جلوی مدرسه و پیاده کردن و کسانی که کلاه ایمنی غیر استاندارد داشتن اون کلاهای قدیمیشون رو گرفتیم و کلاه نو استاندارد تحویلشون دادیم و حتی اومدیم به بعضی از خانواده‌هایی که کلاه داشتن ولی کلاهشون باز به نحو دیگه‌ای بوده اونا هم دادیم، حتی کسانی که کلاه هم نداشتن هم کلاه بهشون دادیم به صورت رایگان. به صورت رایگان، نه به صورتی بگیم مثلا خدای نکرده وجی در اصل و ابدا، اصلا و ابدا، به صورت رایگان دادیم. این طرح رو ما از 18 پارسال شروع کردیم در قالب طرح شده برای پلیس راهور تهران بزرگ، یک برنامه شده، یعنی جزء اهداف ما شده، جزء برنامه‌های پلیس راهور تهران بزرگ شده. وقتی در تهران پایلوت که انجام بشه